ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و اما در این فرصت شنونده برنامه سازمان شبه هستید به مدت 53 دقیقه.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان همیشگی برنامه تخصصی سازمان شبهه. خیلی خوش آمدید به قسمت 9. مجموع برنامه تخصصی سازمان شبهه تلاش میکنه با واکاوی ابعاد مختلفی که میتونه به شبهه دلالت داشته باشه، مؤثر بر شبهه باشه یا متأثر از شبهه، سعی بکنه یه مقداری فضای تحلیلی، فضای رسانه‌ای، فضای محتوایی و فضای شناختی و درک مخاطب رو نسبت به مسائل گوناگون که میتواند آمیخته به شبهه باشد یا آمیخته به شبهه نباشد، روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. چرا اینکه اگر مخاطب در ساحت رسانه نتونه درست محتوا رو تشخیص بده، درست و غلطش رو، و به تبع اون نتونه شناخت درستی پیدا بکنه، قطعا قضاوت درستی هم پیدا نخواهد کرد. تلاش میکنیم سهمی داشته باشیم در شفاف شدن فضای محتوایی و رسانه‌ای. عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 0903-913-47-44 با ما در پیام رسانهای فضای مجازی مانند بله، سروش و ایتا در تعامل باشید. از شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید استفاده بکنید برای انتقال نقطه نظرات، نقدها و پیشنهادات خودتون به ما برای بهبود کیفیت برنامه ها. و از همه مهمتر 30,000-10,35 هم در اختیار شماست تا در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید. اگر نظری دارید پیرامون موضوعاتی که کارشناسان محترم پیرامون اون گفتگو میکنیم باهاشون، حتما برای ما از طریق 30,000-10,35 و از طریق ارسال پیام ارتباط خودتون رو حفظ کنید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با قسمت 9 از مجموع برنامه سازمان شبهه. در این قسمت به مردم در معنای عام چگونه میاندیشند میپردازیم. قراره در مورد اینکه مردم چگونه میاندیشند در معنای عام صحبت بکنیم و در خدمت دو تن از عزیزان و فرهیختگان هستیم که لطف کردن در استودیوی برنامه سازمان شبهه حاضر شدن. جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر زارعی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به قسمت 9 از مجموع برنامه سازمان شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس مجری توانمند این برنامه و همچنین شنوندگانی که ما رو از این شبکه میشنوند.
سپاسگزارم، ممنونم از لطف شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان، آینده پژوه. جناب آقای دکتر زمیریان سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
سلامت باشین، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در برنامه 9 در خدمت شما هستم. از دعوتی که دوستان انجام دادن هم تشکر میکنم. از اینکه در خدمت شما مجری توانمندم هستیم خوشحالم.
سپاسگزارم، ممنونم از لطف و محبت شما. به عنوان پیش درآمد باید خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم اگر تا به اینجا برنامه سازمان شبهه رو دنبال کرده باشید، متوجه شدید که ما در سلسله برنامه‌هایی که تا قسمت 9 داشتیم سعی کردیم وجوه مختلفی از شبهه رو بررسی کنیم، از چیستی شبهه گرفته تا تأثیرهایی که شبهه میتونه داشته باشه حتی بر هویت، حتی شبهه به صورت کارکردی، شبهه به صورت ابزاری در دست دشمن. و امروز اگر در موضوع مردم در معنای عام چگونه میاندیشن صحبت میکنیم، بحث مهمی رو داریم که خوشحال میشم تا پایان همراه ما باشید. همونطور که شما عزیزان میدونید، حضرت آقا به اختصار عرض بکنم و به نقل مضمون، عبارات بسیاری در مورد اینکه اندیشه، حوزه اندیشه و قوانین مترتب بر اندیشه چگونه کارکردی باید داشته باشن صحبت بسیار داشتن ایشون، اما دو تا جمله ایشون رو من انتخاب کردم به اختصار به عنوان پیش درآمد خدمت شما عرض بکنم. یکی اینکه باید خیلی حواسمون باشه اساساً محل مطرح کردن شبهه کجاست. محل مطرح کردن شبهه در بین جامعه‌ای است که ما تلقی عمومی ازش داریم و شاید کمتر حوصله کرده باشه دروس تخصصی یا حتی نه دروس تخصصی، اطلاعات تخصصی یک حوزه رو دریافت کرده باشه، یا داریم در مورد یک جامعه تخصصی صحبت می‌کنیم که اگر شبهه‌ای رو در اون جا مطرح بکنید میتونید امیدوار باشید که پاسخ تخصصی رو بگیرید. اینجا یک وجه تمایز ظریف وجود داره. اساساً کسانی که شبهه رو ایجاد می‌کنن برای غرض‌ورزی، برای عناد‌ورزی، برای دشمنی، معمولاً شبهه رو در جامعه نخبگانی و در جامعه خصوصی و تخصصی خودش مطرح نمی‌کنن. به یک باره شبهه چیزی که محصول فکری خودشون شاید باشه رو در جامعه مطرح می‌کنن و به دنبال اون، به دنبال آثاری هستن که می‌خوان به اهدافشون نزدیک بشن. اما زمانی که شما میایید و یک مسئله رو، یک شبهه رو، یک موضوعی که باید پاسخی داشته باشه رو در جامعه تخصصی خودش مطرح می‌کنی، می‌تونی امید داشته باشی که یا اون محلی که شما به عنوان اشکال مطرح کردی، به عنوان شبهه مطرح کردی، پذیرفته بشه و روش کار بشه و یا اینکه پاسخ شما داده بشه. حالا این جلوتر که بیاید، درگیر شدن ذهن مخاطب پیرامون هر مسئله‌ای، حالا ما تخصصی روی شبهه صحبت میکنیم، اهمیت پیدا میکنه. چرا که اگر شبهه به عنوان مثال در مورد یک فرمول ریاضی در جامعه مطرح بشه، جامعه که عرض میکنم مثل من و شما مردمی که شاید تخصصمون فرمول های ریاضی نباشه، قطعا دچار انحراف میشیم، دچار خطا میشیم و هزار اتفاقی که این روزها در رسانه میفته. من اطاله کلام نمی کنم، صحبت رو ادامه خواهم داد با کارشناسان محترمی که لطف کردن در برنامه امروز ما حاضر شدن پیرامون موضوع مردم در معنای عام چگونه فکر میکنن یا چگونه میاندیشن. با جناب آقای دکتر ضمیریان آغاز خواهم کرد. جناب آقای دکتر ضمیریان، با توجه به پیش درآمدی که سعی کردم به اختصار عرض بکنم که فرصت برنامه حفظ بشه، فکر میکنید واقعا چه تفاوتی وجود داره بین فکر کردن به معنای یک فرایند، یک ابزاری برای تولید علم، یا فکر کردن به عنوان یه موهبت عمومی و الهی برای که شما بتونی حالا زندگی رو بگذرونی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته وجود داره. اولا شما فکر کردن رو مثلا در ساحت یک جامعه در نظر بگیرید، یعنی یک جامعه چگونه می اندیشد. خب مباحث خیلی مختلفی درباره این طرح شده از ساحت‌های مختلف و اصطلاحاً دیسیپلین‌ها یا رشته‌های دانشگاهی متفاوت هم درباره این بحث می‌کنن، از چه مباحثی که در حوزه روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، حتی امروز دیگه از استفاده می‌کنن از ابزارهای نظیر هوش مصنوعی و رجوع به مهداده، یعنی بزرگ داده ها، منظورم بیگ دیتا است،
کلان داده
ها. کلان داده ها. و چون فرنگستان فکر کنم گفته مهداده، این مهداده نزدیکترم به معنیه، چون خیلی چیز نیست توش، ساز و کار مشخصی نداره، یه عالمه داده است رو هم ریختن، لذا ما نمیتونیم بگیم که مثلا این چه وضعیتی داره.
هم گسسته است، هم پیوسته است.
بله، اصلا یک درست. وضعیتی داره. یعنی شما نمیتوانید مثلا یه عنصر بر بکشید درش، دائما باید ازش پرسجو کنید، به خاطر اینه که ابزار جستجو در اون مثلا هوش مصنوعی انتخاب شده. چون واقعا این که مثلا آدم‌ها بشینن روش کار کنن اصلا وقتش موجود نیست. میلیاردها میلیارد ساعت، دقیقه و از نظر حجمی هم خب خیلی بالاست. حالا صرف نظر از اینها، حتی برخی از اندیشمندان در ساحت آینده‌گرایی میگن شاید به دلیل وجود همین مهداده‌ها یا کلان‌داده‌ها، اساساً بحث در مورد جامعه شناسی و اینها از زاویه نظری دیگه مقداری بی‌معنیه. یعنی از دوران پسانظریه حتی صحبت میکنن. البته باز فیلسوفانی هستن که در این باره بحث میکنن که نه این اشتباهه و همچنان نظریات یک فرایندها و سازوکارهای مربوط به خودشون دارن و این دلیل بل عبور از اون ساحت ها و ساختارهای نظری قدیمی نیست. در نهایت میخوام بگم که از زوایای مختلفی میشه به این پدیده رجوع کرد، اما یه مسئله بسیار مهمی در مورد تفکر وجود داره که یه ریز دیگه هم در خودش نهاده. من این دوتا رو مایلم که دربارش از ابتدا صحبت کنم. اولا وقتی شما درباره تفکر در یک جامعه صحبت میکنید، این تفکر یه نسبتی به آرمان داره. الان میگم چرا. علتش اینه که تفکر در حقیقت، در حقیقت واقعیش، ولی تفکری که مثلا این بگیم مثلا انسان که میاد بیرون، خب مثلا سوار قطار بشه، سوار ماشین بشه، سوار کشتی بشه، سوار چی بشه برای رفتن به محیط کارش، خب معلومه یه انتخابهای محدودی داره. بین انتخابهای محدود آنچنان تفکر عمیق لازم نیست برای نیل به اهداف.
یعنی بیشتر شبیه محاسبه است تا اندیشیدن.
اولش آره، یعنی میخوام بگم اون تفکری که خیلی شبیه محاسبه هست، اتفاقا خیلی شبیه تفکر الگوریتمی هوش مصنوعی هم همون هست. به خاطر اینه که شما میبینید اتفاقا سازوکارهایی مثل سازوکارهای نقشه‌ای که در مثلا سیستمایی که شما نقشه رو میدید، نقشه آخر رو بهش میدید یا اون مکان آخر رو بهش میدید و اینا مسیریاب هایی هستن که شما رو به انتهای مسیر میرسن، اتفاقا خیلی بهتر از مثلا اون بعضی میگن مثلا یه حاج آقایی هست ایشون خیلی تهران رو خوب میشناسه، ولی میبینید این نقشه ها بهتر از اون رو دارن کار میکنن.
همون دسترسی به داده در لحظه.
آفرین. هم داده در لحظه، هم اینکه به مسائل شبکه اجتماعی عمل میکنه و و از این چیز و الگوریتمایی که برای انتخاب مسیر زمانها حتی یه ثانیه دو ثانیه براش مهمه و از این دست چیزها.
بله.
میخوام بگم اینا اول نباید دادم گول بزنه که ما اینا رو تفکر و مثلا سیستم‌ها نظام‌های ماشینی رو جلوتر از اینها بدونیم. اون چیزی که تفکر در نظر ماست مقداری با این مسئله متباینه و بلکه اساساً متباینه. تفکر چیزی است در سیر حرکت ذهن به سمت امر مطلوب. امر مطلوب میدونیم که این امر مطلوب امر غیر تقلیدیه. از اونجا که غیر تقلیدیه یه چیز عینی و از پیش تعیین شده نیست. همینجا اول تصویر حساب کنیم. بسیاری از روش‌هایی که به مثابه تفکر در سامانه‌های مختلف اندیشه بشری به وجود اومده غیر تقلیدیه. واقعا اگر اون رو شما بیارید تقلید کنید برای آینده خودتون، مثلا آقای دکتر البته آقای دکتر زارعی تخصص دارن در این زمینه، مثلا مفهوم توسعه. مفهوم توسعه یک امری بود که تلاش کردن ازش یک گزاره‌های تقلیدی درست کنن در همه جای دنیا اون رو پیش ببرن، اما اساساً از اونجا که تفکر به معنی واقعی کلمش اونچه که عرض کردم حرکت به سمت مطلوب یک امر غیر تقلیدی است، لذا تمرکز بر تفکر در ساحت امر ملی معنی داره. اگر بخوایم مثلا عرصه تفکر رو یک عرصه اجتماعی در نظر بگیریم، در ساحت امر ملی مبتنی بر هویت ملی و گزاره‌های ملی و رسیدن به حقیقت اون چه که در یک مثلا یک چیز تاریخی مثل ایران، یک کشور تاریخی مثل ایران با پیشینه تمدنی و تمناهای تمدنی وجود داره، از این جهت باید عرض کنیم که یک امر بسیار ملی، جغرافیایی، هویتی و از همه مهمتر بعد از به خصوص انقلاب اسلامی مبتنی بر اموری مثل تمرکز بر امر دین و از زاویه این مسئله فطرت است. یعنی در هم تنیدگی اینها رو شما در زوایای تصمیم گیری ایرانی و ایرانیان به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که تطابق بیشتری با خودشون و توانایی در طراحی های مطلوب خودشون پیدا کردن میبینید.
یعنی اساسا هر چیزی که بر پایه های شناختی شما مؤثر هست در اندیشیدن شما مؤثر هست،
در اندیشیدن برای انتخاب امر مطلوب و در اندیشیدن برای نیل به مطلوب.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر زارعی، نظر شما چیست؟ به عنوان پیش درآمد من سوال رو تغییر نمیدم در مورد اینکه تفکر در ساحات مختلف خودش چه وجوه تمایزی داره.
خب من ممنونم از آقای دکتر ضمیریان که بحث رو به خوبی آغاز کردن. من فکر میکنم برای موضوع برنامه شما که حالا فرمودید در نهمین موقف اون الان ایستاده این و قبل از این بحثایی شده از چیستی شبهه و ضرورت فهم شبهه و همین داستانها، به نظر میرسه ناظر بر این باید پاسخ بدم. من فکر میکنم که پاسخ در واقع فرمایش شما شاید به نوعی اون برجستگی در واقع حل شبهه هست. به چه معنا؟ ببینید، اندیشیدن که البته بعضی اون رو مترادف متفکر میدونن و من خیلی نمیخوام الان مواجههی داشته باشم در این در واقع نوع این همانی که اشکالم نداره بعضی هم پذیرفتن از ساحت علمی، اصلا خودش روش شناخته. این نکتهی که شما فرمودید، تفکر و اندیشه که یک حرکت ذهنی بشره، شما در ذهن بشر یک فعل و انفعالات رمزآلودی شکل میگیره که دغدغه اون در واقع شناخته، میخواد بشناسه. این شناخت رو کجا استفاده کنه؟ حل مسئله. فکر میکنم باید پاسخ شما رو برد توی انواع در واقع نوع تفکر. ما انواع تفکر داریم، تفکر تحلیلی داریم، انتقادی داریم، راهبردی داریم و از این دست مباحث. خب ما قرار است که بیندیشیم که حل مسئله کنیم، یعنی قرار است بیندیشیم که نهایتا حل مسئله کنیم،
یعنی بیندیشیم که بشناسیم که بر اساس شناخت باز بیندیشیم، باز بشناسیم، باز بیندیشیم.
این نهایت حل مسئله یعنی که ما در این فاصله بین این شروع و اون اتمام، شما یک سری کارهای دیگه داری، فهم، آگاهی، شناخت. این شناخت خیلی مسئله مهمی است. لذا فکر می‌کنم سوال شما از همین حیث شکلی می‌گیره، یعنی در واقع پاسخش. و اینکه ما اگر قرار باشه بگیم جامعه چگونه می‌اندیشد و جامعه چگونه تفکر می‌کنه، خب باید اون جامعه رو واکاوی کنیم. حتما بحثی که آقای دکتر فرمودن، بحث هویت، یعنی شما تفکر اصلا تراثه به تعبیری. چه می‌شود که یک جامعه یهو متفکر میشه؟ چه میشه یک جامعه نه برعکس یک اتفاق دیگه براش میفته؟
حالا این واقعا چه میشه اگر کوتاه بخواید؟
قطعاً یه بحث از اون هویت است. هویت هم اینجا یعنی آن چیزی که از تاریخ رسیده، نه هویت به معنای فلسفه هویت.
میتونیم در یک جمله بگیم این مسئله اصلی بشر که من بالاخره چیم، برای چیم، کجا میخوام برم، میشه اولین پله‌ای که برای تفکر بشر.
همه این سوال‌ها و شبیه به این آن چیزی است که از تاریخ به او رسیده. عرضم این تاریخی بودن است. درست. یعنی شما جامعه یهو دفعتن به یک اتفاق نمیرسه. یعنی قرار باشه یک تقسیم بندی کنیم این بحث ها رو. یک بحث هویته که ناظر بر تاریخ من عرض کردم. دو، گفتمانی که شکل میگیره. گاهی تفکرها محصول اون گفتمانی است که در واقع در بالادستی یا در یک غیریتی شکل میگیره، مردم به اون متوجه میشن و فکر میکنن، خود اون لازمه ی فهم مردم میشه. به این جهت من فکر میکنم که در شروع بحث به نظر میرسه که نوع تفکر هر جامعه بستگی به این داره که ما این جامعه رو چگونه در تاریخش دیده ایم و اساسا چه گفتمانهایی شکل گرفتن. و عرضم تمام بشه، اینجا سر و کار با مفاهیم داره. هر چقدر شما مفهوم پردازیتون در یک جامعه دقیق تر باشه و هر چقدر که مرادی که شما حاصل میکنید در یک جامعه برای اون آرمانی که فرمودن، باز این از مفاهیمه که من باز این آرمان رو میخوام یک چیز دیگه هم کنارش بذارم، نظام ارزشی. یعنی یک نظام ارزشی تولید میکنید، به همون میزان به تفکر اون جامعه دارید ناخودآگاه تعامل میکنید و تفکر میکنید خود شما.
ممنونم از شما جناب دکتر زاده‌ای. اما بعد از اینکه هر دو بزرگوار لطف کردن از نقطه نظرگاه خودشون تحلیل کردن تفاوت‌ها و تمایزهای اندیشیدن و خاصگاه اندیشیدن رو، ما به یک سوال کلیدی میرسیم. این که این مواد اولیه اندیشیدن چیه یا فکر کردن در حالا عموم مردم که امروز صحبت میکنیم که در معنای عام چگونه فکر میکنن، این مواد اولیه از کجا میاد؟ نیاز، تجربه است، مسئله است؟ جناب دکتر ضمیریان نظر شما چه هست؟
من اول یک نکته بگم که این خیلی مهمه و متاسفانه در این دست مباحث بهش کمتر توجه میشه. من استعاره میگیرم از استاد عزیزم آقای مرحوم آقای دکتر مجتهدی، آقای کریم مجتهدی. ایشون یک بحثی داشتن که درباره نسبت فرهنگ و تاریخ، و اخیرا یه مقاله ای رو دوستان من پیشنهاد دادم برای نگارشش. من داشتم اون بحث رو مطالعه میکردم، متوجه این دقت نظر ایشون شدم که ایشون اعتقاد داشتن فرهنگ فقط ایراث یا همون بحث ارثیه‌های گذشته نیست، بل ابداع هم هست. و این نکته‌ای که برادر عزیزم آقای دکتر زارعی فرمودن که نسبت خودشون رو و خودمون رو با مفاهیم باید مشخص کنیم، اتفاقا همین عاملی هستش که تفکر رو در یک سطح دیگری در جوامع پیش میبره. مثلا شما در مورد حضرت امام رضوان الله علیه که نگاه میکنید، ببینید که بسیاری از مباحث رو ارجاعش در حوزه ساحت اندیشه اسلامی ایرانی هست، ولی تعریفی که دارن انجام میدن امام رضوان الله علیه، اون تعریف کاملا متناسب با ایراس، ولی در یک وضعیت ابداع قرار داره. بنابراین اینجوری بگم به شما،
یعنی بروز شده است.
بله، سرگذشت وقتی درست معنا می شود، من برگردم به همون حرف اولم، سرگذشت وقتی درست فهم می شود که ما بتوانیم ادوات تعیین سرنوشت رو هم با هم با اون تعیین کنیم. یعنی وقتی به هویت که امر پیشینیست، وقتی به میراث گذشتگان، وقتی که به تاریخ و حتی جغرافیا به درستی نگاه بشود، به عنوانی که آقا اینا سرگذشت ایران بود تا اینجا دیگه، باید ببینیم که چه نسبتی با سرنوشتمون پیدا میکنه. از این جهت هست که بنده عرض کردم، یعنی از یک دیدگاه آینده گرا تا حدی عرض کردم که ما وقتی میتوانیم بگیم که اساسا تفکر اتفاق افتاده که به سمت یک وضعیت آرمانی حرکت کنیم، و این یعنی به سمت یک تصویر مطلوب حرکت کنیم، و اگر این حرکت به سمت امر مطلوب اتفاق نیفته، ولو اینکه جوامع خودشون حفظ کنن، مثلا نزدش میدونم آفات، از مشکلات از بیرون اینا حفظ کنن و اون وضعیت خودشون رو داشته باشن، علی‌القاعده رشدی و تفکر
برای چه حفظ کردن
اتفاق نمیفته. مثلا بسیاری از جوامع هستن الان مثلا تو همین تئوریای توسعه وابسته، میبینید که وضعیت مطلوبی رو در ظاهر امر دارن، ولی به دلیل اینکه قطع ارتباط با امر سرگذشت انجام دادن، سرنوشتشون هم دیگه سرنوشت اون سرگذشت نیست.
این امر مطلوب رو خودش رو چجوره باید بشناسه؟ خود این به نظر شما تاثیرگذار نیست در اون اندیشیدن به عنوان ماده اولیه؟
یه بخشش مربوط به
مثال غرب رو زدید عرض میکنم، مثلا غربی که الان در اوج رفاه همچنان درگیر مسائل ابتدایی مثل خودکشیه، که تو اگه میدونی که برای چی داری میاندیشی و در اوج رفاهی که رسیدی به لبه پرتگاه، اگر نه خب یک مکتبی، یک دینی، یک تمدنی به اسم اسلام میاد که میگه اساسا آرمان مطلوب تو این است، تو در این جهت بیاندیش.
من میخوام یه مقداری اینجوری بگم، شاید البته در برخی از لسان اهل اندیشه و تفکر فلسفی درباره ایران امروز بوده، که البته مقدار کلگرایانه است. من تمایل دارم که علارغم که بحث نسبتاً در حوزه فلسفه سیاست و اینا، یعنی سطوحی که داره طرح میشه و ایزن نگرش آینده نگر داره، اونتا خب برخی از دوستان این رو میگن و این زاویه شاید کلامی باشه، ولی من نمیخوام خیلی اینا رو چیز کنم، ترکیبی مثلا بحث کنیم. گاهی گفته میشه که وضعیتی که مثلا امر مطلوب برای ما در آینده رقم میزنه نسبتی با امر فطری دارد، در حالی که گفته می شود آنچه که مطلوب های دیگر است، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، تخصص منم نیست واقعا، ولی خب بزرگان و بزرگان عزیزی در این زمینه صحبتی هم گفتن که اون امر نسبت با امر غریزه دارد. لذا میخوام یه نکته ای بگم، این رو هم استعاره میگیرم از بزرگانی که شاگردی کردم محضرشون، فرمودن که شاید مثلا در تاریخ اندیشه اومدن گفتن آقا انسان این میاندیشد چجوری میاندیشد، اصلا چجوری به فکر رسیده. مثلا اومدن افرادی مثل کولر آلمانیه قبل از پیاژه و اینها، اومدن بحث کردن و اندیشیدن روی آدم ها و مثلا چون دسترسی به چیز نداشتن، مثلا به میمون شامپانزه اینا رو هم آوردن، آزمایشات متعدد فلان اینا، مدن تمایزی قائل شدن بین اندیشه انسانی که عوامل رو میبینه و نتیجه گیری میکنه با اندیشه‌ای که حیوان تا دسترسی به اون داره، و متوجه شدن که اون در حقیقت غریزه هست انسان، و اون توانایی استنتاج از بین عوامل محیطی که باش مواجه میشه حیوان نداره، و به خاطر همین میتواند بسیاری از امور رو بچه حیوان در مثلا 2 سالگی بسیار موفق‌تر از بچه انسان در 2 سالگی انجام بده، ولی توانایی استمرار اونو نداره و توانایی درک و فهم این که مثلا این چرا اینجاست، اون چرا اونجاست، یا مثلا نسبت برقرار کردن بین رنگ یا شماره ها رو نداره. اینا اولین گام های تفکر در یک موجود انسانی است. حالا میخوام شتابان یه چیزی رو بگم. میخوام بگم که در بسیاری از مواقع تلاش شده است که بسیاری از جوان، اگر سازمانی برای شبهه بخوایم در نظر بگیریم، سازمان شبهه تلاش میکند جوامعی مثل ما که اندیشه های بسیار پیچیده ای دارن، اینها رو سطحی، نازل و از یک ساحت امر فطری که اندیشه به سمت امر مطلوب متناسب با سرگذشته است به سمت ساحت امر غریزی و اصطلاحی به کار میبره، به سمت نرمال سازی یعنی غریزی سازی جامعه پیش ببره. امید دارم که بتونیم درباره این صحبت
ان شاء الله اگه فرصت ایزو بده حتما ممنون از با گفتگویی که داخل پرانتز باز کردی. جناب دکتر زاری، نظر شما چه است در مورد مواد اولیه اندیشیدن و حالا پیرامون فرمایشاتی که جناب دکتر زمیریان هم داشتن؟
ببینید، اندیشه یک وجه به نظرم متمایز بین انسان و غیر انسانه. یعنی ما وقتی از اندیشه صحبت میکنیم درست داریم در فضایی صحبت میکنیم که به درستی فرمودن بحث فطرت رو مورد توجه قرار میده. خب این دوگان بین فطرت و غریزه خب یه داستانیست که به قول آقای دکتر در جای خودش احتمالا باید بهش بحث کرد، و خب ایشون هم دلیل اشاره کردن. بعضی میخوان این رو تقلیل بدن از اون ساحت به ساحت دون و اسمش هم اندیشه میذارن. اندیشه خیلی مهمه. اندیشه اولا من بگم برای چیست، بعد بگم مواد اولیه‌اش چیست. من آقای دکتر فکر میکنم اندیشه اساسا آمد یا ایجاد شد برای رسیدن به مجهول، یعنی معلوم کردن مجهول ها، از معلوم به سمت مجهول بره. کی؟ انسان. مسئله شناختی که ابتدا در اون قسمت اولش مورد توجه شما بود به درستی، به نظرم همین این مسیر رو حرکت میده، به خاطر همین مهمه. خب وقتی هم میگیم از مفاهیم شکل میگیره، خاص انسان میشه. مفهوم چیزی نیست که شما متعلق هر در واقع حال موجودی روی مثلا این کره زمین، حالا اقل ما در کره زمینش دیگه داریم متوجه میشیم، باشه. لذا اندیشه اینه. 1. 2، اندیشه ها آمده اند که حالا شما از آقای دکتر پرسیدید برای نیاز حل مسئله، و من فکر میکنم همه اینها با همه و اون نیازه. یعنی در واقع اندیشه به عنوان اون دلیل حرکت، اندیشه به عنوان اون دلیل ساخت، این عرض میکنم دلیل هر آنچه که قرار است کنش معقول انسان باشد، حالا هدفش یا تمدن است یا هر چیزی شبیه به این باشه، یعنی هر نظامی رو که میخواد طراحی بکنه، ایجاد بکنه، در غایتش تمدن که پیچیده ترین و وسیع ترین حالت ساخت بشر قرار میگیره، خب از این اندیشه شکل میگیره. اساسش چیز نیاز است. شما تا نیاز پیدا نکنی مسئله ای برات به وجود نمیاد. یعنی ابتدا باید نیاز رو شناخت، بعد از این نیاز که یک خلأ است یا یک رغبتی است یا شبیه به این هرچه که میخوایم بگیم در این فضا، یعنی یک مطلوبی رو میبینم یا یک زائده ای رو الان متوجه میشم که یا به سمت مطلوب میخوام برم یا یک مانع رو میخوام بردارم، لذا مسئله رو میخوام حل بکنم. پس همه اینها از اون واژه بسیار مهمی به نام نیاز به نظر من شکل میگیره، که شما مادامی که به نیاز به معنای